ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
قلف فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی، فقط قلف رجبی.
قلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ. اعلام می کنم بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی از این لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد همراه با شما ادامه خواهد داشت. تلفن های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. برنامه های رادیو فرهنگ در طول 24 ساعت در سراسر ایران روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز قابل دریافت. و اما همکاران ما در گروه های تولیدی و پخش رادیو فرهنگ برای این 8 ساعت کاری برنامه های متنوعی رو تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. دقایقی بعد اولین برنامه رو با عنوان نیستان خواهید شنید که کاریست از گروه ادب و هنر و ساعت 23 از گروه جامعه رادیو فرهنگ برنامه جان و خرد رو خواهید شنید. ساعت 23:30 کتاب هفته رو میشنوید و ساعت 24 طبق معمول همه شب برنامه زنده چهارباغ همراه با شما عزیزان و همکاری شما پخش خواهد شد. بعد از برنامه چهارباغ برنامه هفت اورنگ رو خواهیم داشت و ساعت 2 بامداد شنونده جهان ترجمه خواهید بود. ساعت 2:30 کتاب گویا و ساعت 3 نمایش فرهنگ رو خواهید شنید. ساعت 3:30 بامداد برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو تقدیم میکنیم و ساعت 4 بامداد علاقمندان به اشعار حضرت حافظ میتونن شنونده برنامه تماشاگه راز باشند. ساعت 4:30 ویژه برنامه اذان صبح با عنوان در آستان جانان پخش خواهد شد. ضمن این که به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:10 بامداد خواهد بود. ساعت 5:30 شنونده برنامه اشراق خواهید بود و 5:45 آخرین برنامه این بخش با عنوان ضرب و زنگ پخش خواهد شد. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش با عنوان نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. در فرصتی دیگر این توفیق نصیب من و همکارانم شد که برنامه نیستان رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم کنیم به شما. این برنامه که اختصاص داره به موسیقی و مسائل مربوط به این حوزه، از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقمندان موسیقی. دعوت میکنم امشب هم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخشای متنوعی رو در نظر گرفتیم که خواهید شنید. در اولین بخش برنامه ندا رادمر سیری میکنه در دنیای موسیقی. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو میکنیم. در پایان برنامه هم همراه میشیم با استاد کیوان ساکت در بخش موسیقی از ایده تا اجرا. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیم شما میشه مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان
از نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر محمد علی مرعاتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مرعاتی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم رکنی، سپاسگزارم و میخوام اجازه داشته باشم، عرض ادب داشته باشم به پیشگاه فریخته شنوندگان خوب برنامه نیستان و فکر میکنم امشب بتونیم یه مقداری برنامه در واقع موسیقاییمون رو بیشتر ببریم در ادامه مباحثی که در ترانسکریپشن و آوانگاری بودش از گذشته و فکر میکنم مطالبی رو میتونم به اون برنامه ها باز اضافه بکنم در واقع امشب. بیشتر قصد دارم که به هدف گذاری آوانگاری نگاهی بکنم که ما با چه هدفی میخواییم این کارو بکنیم، مخصوصا خب این روزا میبینیم که از بزرگان موسیقی ایرانی کتابهایی منتشر میشه با عنوان آوانگاری، یعنی نوت نویسی میکنن موسیقی آواز ایرانی رو، و خب سوال زیادی رو برای خود من و دانشجویی که باشون در ارتباطم به وجود اومده. من فکر میکنم میتونیم این موارد رو یه مقداری حالا تخصصی ولی ملموستر با مردم و فرهنگ دوستان در میون بذاریم.
تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. شما شنوندگان عزیز با این مقدمه با موضوع بخش گفتگوی برنامه هم آشنا شدید. انشاءالله در فرصت مقتضی این بخش رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. در اولین بخش برنامه با ندا رادمهر در دنیای موسیقی گام میزنیم. ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید. امشب میخوام با یکی از ستاره های جشنواره ملی موسیقی جوان صحبت کنم که بارها و بارها مقام اول رو چه در سال 98، 97، 96 کسب کرد و هر سال خوش درخشیده. و اما امشب گفتگو کردم با مبین دورپور، خواننده نوجوانی که در بخش آوازخوانی در شرق و جنوب خراسان در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کرده بود و رتبه اول رو در سال 97 به دست آورد. از تربت جام در جشنواره ملی موسیقی جوان شرکت کرده و شنونده بخشی از صحبت‌های عموی مبین باشید.
من خیلی خوشحالم که می‌بینم جوانا تو تربت جام و تو همه جا مهم یک تو منطقه خودشون، مثلا توی تربت جام من اصلا خانه نیست که یک دوتار نباشه. این برای من خیلی خوبه، خوشایند تو من. بله مصاحبه من زیاد داشتم، تو مصاحبه من زیاد گفتم، اتفاقا 25 من کراندم اینو گفتم. خیلی خوشحالم جوانا خوب که جو میگن این موسیقی مقامی محلی. خب از طرف دیگه موسیقی غربی و موسیقی از چیزن غیرم زیاد نرم، ولی خب تو تربت جام مثلا ما الان سه‌شنبه های ساز آواز بریم تو تربت جام، یعنی قبل از اینکه مردم دیگه بیاد تمام خانواده هنرمنده اون سالون پر میشه اینجا و خیلی عالیه به نظر من. خب این مقدار بیشتر به حاوزن به هنرمند توی ایران خب بهتر از اینه. یکسر این محدودیت های مثلا ما اجرا داریم تو خراسان به خصوص تو مشهد که حالا انشالله اینا برطرف بشه اینا خوب.
ولی جوانا دیدین از نزدیک بیشتر برعکس به فضای نواحی و محلی و موسیقی آبا و اجدادیشون علاقه نشون میدن.
بله تو تربت‌جام اینجوریه. بله
خب شنونده گفتگوی من باشید با مبین دورپور، رتبه اول آواز در بخش شرق و جنوب خراسان در جشنواره ملی موسیقی جوان در سال 97.
اول
تو چه بخشی؟
آواز تربت‌جام.
تو توی خراسان در واقع آواز شرق و جنوب خراسان رتبه اول کسب کردی؟
بله جشنواره ملی جوان.
آره قبلا هم شرکت کرده بودی موبین؟
بله جوان برگزیده شدم. بله 4 ساله که شرکت میکنم. بله 4 سال شرکت میکنم و هر سال برگزیده میشه.
یعنی از 6 سالگی؟ آره
بله.
چقدر خوب، آفرین. کی بهت آواز یاد داده؟ یه خورده از خودت میگی استادات کیا بودن، چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟
بابام بودن دیگه. بابام شعر میمونه بشتن و ما حس میکردیم و بعد آهنگار با ما یاد میدن. جشنواره تربت جام که اونجا همیشه برگزیده بود. بله بله جشنواره مشهدم بود.
خودت هم دوست داری مبین بخونی؟
بله بله علاقه که داری.
یعنی تو در آینده یه خواننده بزرگ در ایران میشی؟
هج خدا بخیر دیگه، خودم که دوست دارم. ولی سال دیگه شرکت یعنی انشالله خدا خواسته باشه اول دوست دارم در همه جشنواره سال دیگه شرکت کنم.
ایشالله رتبه های خوبم بیاری. مامین میتونی برامون بخونی یه ذره؟
دل آزر این جهان رگست بابا با مهربانی دل آزر این جهان رگست بابا با مهربانی تمه باید برید از زن که جای زندگانی.
خب شنونده گفتگوی من هستید با موبین که از برجستگان جشنواره ملی موسیقی جوان. حالا شما فکر کن من وسط گفتگو مچم میگیرم.
خیلی خوب بود. معرفیش میکنید چه کاری بود، چه دستگاهی بود موبین؟
بر این مقام مرگ شاهان بوده که پدر بزرگم مرحوم استاد دورکور.
تو دیدی شمون؟
بله
بله. خیلی کوچیک.
ولی کم، خیلی کم.
آره نه یه دقیقه گوشی رو میدی به عمو.
سلام
عمو، صداتون میاد عمو. بعد تمرکزش به هم میرزه، میخوام که حس خودش باشه.
نه میدونه از من میپرسه عمو چیه بگم.
اصلا حس صداش معلومه که حواسش به من نیست. ما به خود وقتی مثلا ناراحت میشی، دلگیر میشی، مثلا یه وقتای قصه میخوری؟
بله وقتا. بله
بعد برای خودت میخونی؟
بله بعد وقتا خونه اتاق دوتار میزنی و میخونی.
یعنی قصه میگیره دل تو، میری گوشه اتاق و دوتار میزنی و میخونی؟ آره
بله.
چه حالی، به من بگو چی میخونی؟
همین آواز تربت جان.
یکم بخون ببینیم وقتا دلت میگیره چیکار میکنی؟
الهی یا الهی یا الهی ندارم جز امید تکیه
گاهی. دلت نگیره ایس وقت.
ممنونم از همراهیتون در برنامه نیستان. نوجوانای موسیقیمون رو رها نمی‌کنیم، به حال خودشون بعد از جشنواره موسیقی جوان بهشون می‌پردازیم، حرفاشون رو می‌شنویم، اونا رو بیشتر به شما معرفی می‌کنیم که بدونید چه سرمایه‌هایی در موسیقی هستند و امیدوارم که مسئولین هم حرفاشون رو بشنوند و سال به سال جشنواره ملی موسیقی جوان بهتر و بهتر برگزار بشه.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه و دعوت میکنم با ادامه برنامه نیستان با ما باشید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هی بچه سلامتی اوجا دامر اوجا دامر.
نیستان
روشنی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنی باغ چه دلداری وفا روشنی عشق و صفا امرو گربارانه.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه بخش گفتگوی برنامه نیستان رو شروع میکنیم و به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر در خدمت شماییم. همونطور که ایشون در مقدمه بیان کردن، در ادامه برنامه هایی که با موضوع آوانگاری تقدیمتون کردیم، در این برنامه هم این موضوع رو ادامه میدیم. آقای دکتر مرعاتی در خدمت شما.
بله، سپاسگزارم. موضوع رو شاید با این برش آغاز بکنم که همینطور که اول برنامه هم عرض کردم، همچنان با کتاب هایی ما مواجه میشیم در دوره معاصر، شاید همین امسال هم، که قصد این رو دارن که موسیقی دستگاهی و موسیقی آوازی ایرانی رو به نوت بنویسن. خب من خودم داشتم فکر میکردم که هدف گذاری این برای چی میتونه باشه. شاید قبلش برخی از شنوندگان اون برنامه گذشته من رو شاید نشنیده باشن، ولی اگه آوانگاری رو بخوام یه تعریفی ازش بکنیم، نگاشتن و نوشتن در واقع موسیقی رو، البته در موسیقی به این شکل میتونه باشه، به خط نوت یا با علائم و در واقع پارامترهای دیگری که بشود مفهومی از اون موسیقی رو نگاشت، بهش میگن آوانگاری، یا در موسیقی غربی در زبان لاتینی هم بهش میگن ترانسکریپشن. این ماجرا خیلی اهمیت پیدا کرده در به خصوص نیمه دوم قرن بیستم در ایران، و فکر میکنم که ما به عنوان یک ایرانی یه مقدار باید بهش توجه بکنیم که دوچار یک خطاهایی که حتی پیشگامان این نظریه داشتن، این شیوه داشتن، نشیم. یعنی محققینی مثل چارلز سیگر جز اولین کسایی هست که خطاها و مواردی رو در آوانگاری مطرح میکنه. حدود 1958 باید باشه. ایشون سه تا خطا رو ایشون مطرح میکنه که خب این آوانگاری یا ترانسکریپشنی که در ابتدا، حالا یکی از روشهاش که خیلی هم در ایران مرسوم شده، خط بین‌المللی در واقع همین سولفژ فرانسوی و نوت نویسی هستش. مواردی رو مطرح میکنن چارلز سیگر که یکیش این هستش که ما تمامی پارامتر موسیقی رو واقعا آیا میشنویم. یعنی این خیلی مهمه، این یک خطای اساسی هستشون، این تربیت گوش نسبت به موسیقی خاصی که اونو نشناسه الزاماً نمیتونه تمام پارامترها و المان موسیقیشو بشنوه.
درست.
این نکته اوله. یعنی قطعاً شاید من اگر یه موسیقی در سرخپوستا رو خوب بهش آگاه نباشم و نشناسم، بار اول که میشنوم چیز زیادی ازش متوجه نمیشم.
و آوانگاری بر اساس اون چیزیه که شنیده میشه.
فکر میکنم که اگر بخوایم دو دسته بکنیم نحوه آوانگاری رو، یکیش اون چیزیست که ما میشنویم و نوت میکنیم، یکی اون چیزیست که میبینیم. اون مقوله دیدن هم به این شکله که خب ما از زمانی که حالا دستگاه فونوگراف به وسیله ادیسون در واقع اختراع شد، یه مقداری قضیه راحت تر شده اینی که موسیقی رو ضبط بکنیم، حالا تا به امروز که دستگاه هم پیشرفته شده، که بعد بتونیم ما بگیم این منابع دست دوم. یعنی منابع دست اول میشه اون موزیسیانی که داره ساز میزنه یا میخونه، ولی ما اینو وقتی ضبط میکنیم وارد لابراتوار میبریم، این کسی که حالا میخواد اینو نوت کنه اگر در اون صحنه حضور نداشته باشه و عمل دیدن هم از موزیسین نبینه، قطعا خیلی از موارد پارامترهای موسیقی رو خوب نمیتونه در واقع تشریح بکنه. و خانم
دیدن ببخشید آقای دکتر مرعاتی، حتما باید زمان اجرا باشه؟
قطعا همینطوره. یعنی ما حتی به ویدیوها هم خیلی نمیتونیم اعتماد بکنیم از جهت زوایایی که هست. یعنی فکر میکنم که این دیدن و نوشتن، شنیدن و نوشتن، اگرچه با دستگاه‌های این دوره خیلی شاید راحت‌تر شده، ولی این حضور کنار موزیسین، نحوه رفتار موزیسین که در اتنوموزیکولوژی خیلی مهمه، این رفتار موسیقایش به چه شکله، میتونه خیلی از تکنیک‌ها، خیلی از مواردی که اون موسیقی رو میخواد در واقع بازنمایی بکنه برای ما در نگاشتن، در آوانگاری مشخص بشه برامون. ما شاید بتونیم به این شکل بگیم که هدفمون، هدف گذاریمون در آوانگاری چی هستش. یعنی فکر میکنم شاید خیلی منطقی بخوایم پیش بریم، ما هدفمون از آوانگاری به خصوص در موسیقی های فرهنگ های پیشرفته و پیچیده و اقوام مختلف خود ایران، هدفمون الزاماً در مرحله اول آموزش، یعنی رسیدن به یک متدولوژی برای آموزش نخواهد بود. یعنی اون متدی که قطعاً با هم موافق خواهیم بود به اینی که متدولوژی در آموزش همیشه به سهلگرایی و سمپلیفیه اصطلاحاً می انجامه و قرار هستش که یه موسیقی پیچیده‌ای ساده بشه برای که آموزش داده بشه.
ده.
پس من فکر میکنم، حالا خود من به این مقوله اعتقاد دارم که این آوانگاری هم که داره میشه در ایران باید حداقل اینو بذاریم کنار، نگیم برای سیستم آموزش هستش، چون سیستم آموزش میگم یک مقوله های خاص خودشو داره، شاید تو دورای عالی بشود برداشته از این کرد، ولی عموما فکر میکنم در یک راستا با مقوله در متدولوژی آموزش نیست. ولی فکر میکنم هدف اصلیش یقینا این خواهد بود که میخوایم تجزیه تحلیل بکنیم این موسیقی رو، میخوایم موسیقی رو بیشتر بفهمیم. یعنی یه موسیقی داره اجرا میشه، ما میخوایم بفهمیم این داره چی کار میکنه، یعنی ماده موسیقایش به چه شکله، فرم چیه، المان‌های بیشماری رو از به اصطلاح فواصل، به اصطلاح فرم موسیقی یا همون یا استایل موسیقی، سبک موسیقی و اصلا برای چی موسیقی برگزار میشه و خیلی میگم المان‌های زیادی هست رو که ما هرچه بیشتر اینا رو بشناسیم میتونیم درک و دریافت بهتری از اون موسیقی داشته باشیم. پس این هدف گذاری رو بذاریم مرحله اول و بیایم، حالا برمیگردم به شاید قبل از باز نمونه صوتی خوبی که بخوایم بشنویم، دو تا خطای دیگه هم یه نگاهی بهشون بکنیم.
بله خواهش میکنم.
سیگر 1958 جز پیشگامان موسیقی شناسی هستن ایشون. یکی دیگه از این خطاها رو، غیر از اون که میگم پارامتر موسیقی رو همه رو ما نمیتونیم بشنویم، حتی به لحاظ شنیداری برای یک فردی که اون موسیقی رو نمیشناسه یا حتی میشناسه هم میتونه در زمانهای مختلف همه این پارامترها شنیده نشه، بحث فرکانس موسیقی. دومی خطایی که ایشون مطرح میکنه و خیلی جالبه اینی که ما یه عقب ماندگی نوشتاری برای موسیقی داریم که این عقب ماندگی نوشتاری ما از عقب ماندگی نوشتاری گفتار همچنان عقبه. یعنی ببینید ما زبان شعر یا هر چیزی که به اصطلاح از واژه و زبان میخواد نشأت بگیره پیشرفته خیلی زیادی داشته، یعنی زبان‌های مختلف رو در نظر می‌گیریم، اگرچه خود زبان‌شناسی خیلی می‌تونه به آوانگاری در موسیقی‌شناسی کمک بکنه، ولی بس بر سر این هستش که خود زبان نوشتار موسیقی همچنان ضعیفه. و یک مثالی من بخوام مستقیم در غرب بزنم این هستش که وجود رهبر ارکستر در تمام موسیقی‌هایی که از آهنگسازان مطرح از رنسانس تا معاصر مطرح هستش، وجود رهبر ارکستر برای کسی هست که بتونه این آوانگاری رو توضیح بده به نوازنده. این نقشی که رهبر در آخرین لحظه رو سن داره شاید واقعا آخرین لحظه و یک نقش شاید فکر میکنم تشریفاتی رهبره. رهبر تمام کاری که میکنه در تمریناته، در تمرینات باید به ارکستر بگه که این ارکستر این نوتو اینجوری اجرا نباید بکنین، نوتی که حتی نوشته شده و زمانش مشخصه، سرعتش مشخصه. حتی من یه مثال خیلی جالبی رو یادم میاد، بتهوون در دوران آخرشون خیلی آدم شاخصی هستش، ایشون شاید سالهای آخر عمرش که کر هم میشه، کری بهش غالب میشه، از روی نوازندگی انگشت‌های نوازنده‌ها میتونسته بگه دارن قطعه منو غلط میزنن.
درست.
و این اصلا اعصابشو به هم بیشتر به هم میریخته. حتی دورانی هم که میشنیده یک جمله خیلی مشهوری داره از یکی از رهبرایی که خیلی دوستش هست و اون میدونه بتهوون چی میخواد و نوت نویسی که بتهوون کرده برای ارکستر رو در واقع داره رهبری میکنه، انقدر عصبانی میشه بتهوون که میگه من باید از این ارکستر انقدر فاصله بگیرم که این صدا رو نشنوم، چون این چیزی نیست که من نوشتم. و اینجا سوال زیادی مطرح میشه که حتی در غربی که شروع کرد واقعا از